أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام. در شب گذشته آیات بینات سوره مبارکه هود را آغاز کردیم. اشاره شد که این سوره مبارکه که در آغاز آن حضرت حق حروف مقطعه را مطرح می کند و با الف لام را آغاز می شود، در آیه نخستین اون چنین فرمود که قرآن کتابی است که احکمت آیاتو، حقیقت واحدی دارد، یک پارچه و استوار بدون نقض و خلل. این حقیقت واحد رو حضرت پروردگار مطابق فهم و استعداد و نیاز انسانها فرو می آورد، تفصیل می کند، دستبندی می کند، موضوعات مختلفی رو در درون آن فرو می آورد و نازل می کند که دیشب 5 فصل قرآن را خدمت دوستان، برادران و خواهران بزرگوار توضیح دادیم. کتابی که از نزد خداوند حکیم خبیر می آید، اما عمده ترین و اولین پیام این کتاب آن است که لا تعبدوا الا الله، بشریت را دعوت می کند به عبودیت خداوند سبحان، به پذیرش خداوند و پرستش حضرت پروردگار. این که جان و دل به تصرف حضرت حق داده شود و اعمال و رفتار انسان هم مطابق آن تنظیم و بر اساس و بر مدار بندگی و عبودیت انسان ها حرکت کند. این که انسان شرافتی دارد که هیچ چیز ارزش ندارد که انسان در قبال آن ذلت نشان دهد جز حضرت عزیز و خداوند سبحان کلا اله الا هو. شرافت وجود انسان به حدی است که نباید هیچ طوق بندگی و طاعت کسی رو برگردن بیاویزد مگر اون خداوندی که صاحب اختیار وجود، آفریدگار هستی است و همه آفرینش طفیل قدرت اوست. الله تعبدو الا الله، این عباداتی که ذهن و جان انسان رو پر می کند و در عمل پیاده می شود و ما حاصل این عبودیت آن است که انسان به بالاترین حد ممکنی که خداوند سبحان در وجود برای او در نظر گرفته است از مسیر و پلکان عبودیت خواهد رسید. به دنبال اون فرمود اننی لکم منه نذیر و بشیر. پیامبری که می آید این پیام رو به این کتاب رو مطرح کند، دو ویژگی عمده دارد که بشیر است و نذیر است. ابتداءً انذار می کند، انسانها رو از غفلت بیرون می آورد، این رخوت و سستی و خواب‌آلودگی رو از وجود انسان به در می کند، او رو بیدار می کند، هشدار می دهد به آسیبها و خطراتی که در زندگی پیرامون او را گرفته است و نمی گذارد که انسان به جایی که شایسته اوست برسد. دو، این که به داشته ها و فرصت ها که موجودی که دارد اون رو امیدوار می کند، مشتاقانه با تمام توانمندی ها و استعداد ها به سوی حضرت حق حرکت کند. این دو عنوانی بود و پایان عرایضی بود که دیشب خدمت عزیزان گفتم یه فشرده‌ای تقدیم شد از اینجا که خواندیم و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. پایان عرایض دیشب اشاره کردیم که هنگامی که انسان می‌خواهد در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان قرار گیرد، یعنی مسیری که توانمندی‌ها و استعدادهای انسان جز در آن مسیر شکوفا نمی‌شود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، همان راه و مسیری که صراط مستقیمی است که خداوند پیش پای آدمیان ترسیم فرموده است، همان که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، این راه راه درستی است که شما میپیمایید، اگر مسیر دیگری رو برید متفرق میشید، توانمندی شما از میان میرود و راه به جایی نخواهید برد. هنگامی که انسان در مسیر عبودیت و بندگی خداوند قرار میگیرد، گاه میبینید این بندگی به بار نمینشیند، مشکلاتی برای انسان هست. عامل اصلی آنچه انسان رو وامی دارد از عبودیت و مانع آن است که به بار بنشیند آثار و برکات بندگی خداوند سبحان، سنگ‌های بین مسیر یا موانعی است که نمی‌گذارد اون عبودیت و بندگی در جان و وجود انسان اثر مناسب رو بدهد. برای اینکه معنا به ذهن دوستان نزدیک باشه اشاره کردم از اون مفهوم بلند کلی یه مقداری مطلب رو تنزل دادیم، در حد خودمون عرض کردیم، حتی در حد مؤمنان و متدینین، اونها که عمری رو به نماز و روزه میگذرانند، اما اون اثر لازم از نماز و روزه و عبادات و طاعت که متوقع است در زندگی اینها و گاه در سیر و حرکت و رشدشون دیده نمیشه. مانع چیه؟ چه مشکلی اینجا وجود دارد؟ عرض کردم خدمت عزیزان باید ببینیم موانع چیست. فرمود و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. دعوت کلی که در یه جمله اشاره میکنم و الان توضیح میدم همینه که خداوند سبحان دعوت میکند انسانها را که در مسیر عبودیت هنگامی که قرار گرفتن موانع را از میان بردارن. مانع چگونه برداشته میشود؟ به پناه خداوند رفتن، غفران الهی و پوشش خداوندی رو طلب کردن، جهت و مسیر اشتباه رو تغییر دادن و مستقیما به سوی حضرت حق ره سپار شدن. اون مانع چیست عزیزان که نمیگذارد انسانها در مسیر عبودیت درست قرار بگیرن؟ خطا، اسیان و لغزش آدمیان است که مانع از این میشه که انسان بتواند استوار و محکم در مسیر عبودیت طی طریق کند. این اسیان و خطاهای انسان هاست و به این بزرگترین عاملی که نمیگذارد آثار عبودیت در وجود انسان به بار بنشیند و آدمی استوار و ثبات قدم در مسیر بندگی داشته باشد، اسیان و گناه است عزیزان. اسیان و گناه که زنگار گناه بر جان و دل آدمی می نشیند، وجود او رو متاسفانه تحت الشعاع قرار میده. نتیجه آن می شود که نور عنایت الهی، آثار و برکات طاعت خداوندی بر دل انسان آن گونه که باید اثر نمی کند. این زنگارها مانع میشه که تابش بر آینه درست منعکس شود و آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این زنگارها مانع میشه، نمیگذارد. به تعبیر قرآن رعیم کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون. رینها، زنگها، غبارها، قشابها مانع چنین چیزی می شود. چه باید کرد؟ اگر کسی در مسیر عبودیت قرار گرفت، فکر این رو باید بکند. باید مراقبت جدی به موانع پیش رو، مسیر اشتباه و غلط و خطای خودش کاملا داشته باشد و از هر کجا که احساس کرد مسیر رو به اشتباه طی کرده است، غلط قدم رو گذارده است، به خطا دهان و دست رو گشوده و باز کرده است، به سرعت خود را به سوی غفران الهی و حمایت خداوندی سوق و جهت دهد و مسیر خودش رو از خطا و اشتباهش تغییر بده. حالا من توضیح کامل رو در ذیل آیه شریف خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. این نما و ترسیم کلی ارتباط آیه دیشب و امشب بود. فرمود و ان استغفروا. همیشه اشاره کردیم که استغفار از ماده غفران می آید. غفره به معنای پوشاندن است. مغفر کلاهخودی که بر سر می گذارند و سر انسان رو می پوشاند. این نظامی ها می گذارند پوشش سر است. این رو مغفر می گن چون می پوشاند. غفران عامل پوشش است. هنگامی که انسان زیر چتر حمایت و پوشش الهی قرار می گیرد این غفران است. استغفار، استغفار طلب این حمایت و پوشش الهی است که انسان جز این غفران الهی مأمنی ندارد، پناهی در این وجود و هستی ندارد که بتواند حمایت جدی از انسان بکند، آدمی رو تحت الحمایه قرار بدهد. جز غفران الهی جای دیگری نیست، خبر دیگری نیست. و قل رب اغفر وارحم، بگو پروردگارا، خدا به پیامبر خویش میگوید، و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، پروردگارا غفران تو رو طلب میکنم، غفران کربنا. استغفار عزیزان مراتب متفاوتی دارد، بستگی به کاستی های انسان ها داره. انسانی که کاستی او به لحاظ گناه و خطاست، صدماتی در وجود او آمده است، ظلم به خیشتن کرده است. ظلم در لغت عرب به معنای نقص و نقصان است. ظلم به نفس یعنی انسان کاستی هایی در وجودش ایجاد کرده است، وجود خودش رو ناقص کرده. الان در صدد آن است که به استمداد از عنایات الهی کاستی ها و ضعف های وجود خودش رو جبران کند. باید به پناه خداوند رود، از حضرت حق غفران طلب کند. گاه انسان غفلت ها در وجودش آمده است، به سوی خداوند می رود که باز با غفران الهی غفلت ها را از وجودش و جانش بزداید و به کناری برود. و البته مراتب بالاتر میاد، اولیا، بزرگان و صلحا، استغفار اونها دیگه از این گناه احیانا از اون غفلت نیست. اگه ترک اولاست فراتر از اون، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. اگر خداوند به پیامبر مکرم اسلام می فرماید که واستغفره انه کان توابا، ساحت نازنین نبی رحمت نازکتر از گل، پرونده او پاکیزه تر از تمام پاکیزگی های وجود، ساعت قدسی او و نازنین او بری از هر خطا و اشتباه. استغفاری که پیامبر طلب می کند ضعف بشری است، او بشر است. از خداوند حمایت طلب می کنه تا بتواند فزونتر و بهتر در پیشگاه خداوند سبحان بندگی و عبودیت خودش رو برساند. خب در آیه فرمود استغفرو. الان که اومدید در وادی عبودیت که این پیام این کتاب است، لازمه کار این است که و ان استغفروا جبران کنید کاستی های خودتون رو. اگر احساس کردید به خطا قدم برمیدارید، بیایید در این وادی بشویید با آب غفران الهی پیشینه خودتون رو. به دنبال اون فرمود ثم توبوا الی، حال جهتتون رو از مسیری که می رفتید، خطایی که طی می کردید، بازگردانید به روش، راه و مسیر درست و صواب. من ارتباط این دو کلمه رو می خوام با هم بگم، بحث بسیار مهم و جدی است. هنگامی که شما رو به بارگاه خداوند سبحان می کنید، یه پیوندی بین این دو کلمه دارید. می گید استغفر الله ربی و اتوب الی. ابتداعاً غفران رو میگید، استغفار رو میگید، به دنبال اون توبه رو مطرح میکنید. ارتباط بین این دو کلمه مهمه، اما لازمش اینه اول یه جمله‌ای رو خدمت دوستان به لحاظ لغوی و معنایی عرض میکنم، بعد این نکته‌ای که اشاره کردم پیگیری میکنیم. گاهی اشاره شده است در مباحث تفسیر و گفته ایم که اساساً توبه معنای بسیار دلنشین و زیبا و لطیفی دارد و همین مقدار عرض می کنم. اگر خداوند درب توبه رو به روی بشریت نمی گشود، آفرینش ادامه پیدا نمی کرد، انسان امکان زندگی در این کره خاکی رو نمی داشت. این توبه است که جامعه بشری رو برپا نگاه می دارد، امید به وصل بعد از فصل، امید به آشتی پس از قهر و جدایی، امید به ادامه زندگی، امید به تولدی دوباره و نو شدن، امید به محبوب به حضرت جانان شدن که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین و ده ها جمله به عبارت دیگری که اینها مستحق توبه است که باید گفت که من دیگه مزایقه وقت رو در نظر میگیرم خدمت بزرگواران. خب این توبه هنگامی که موضع انسان رو با خطا نگاه میکنیم، همیشه اشاره کردیم انسان موجودی است که محتمل الخطا است، احتمال خطا در وجود انسان میرود، اما ذات حق برای خطای انسان و اشتباه آدمیان سیاست تکسفی ندارد. روش ما عمده انسان ها این چنین است: با کسی سابقه دوستی دارید، محبت های بسیاری بین شما جاری شده است، 20 سال سابقه رفاقت دارید با فلان کس، محبت ها و خوبی ها دیدید، اما یه خطا و یه زشتی در حق ما انجام میدهد. میگیم حالا شخصیتت روی شد برای ما، حالا میفهمیم بعد از 20 سال تو چه کسی بودی، تمام خوبی ها، تمام محبت ها، تمام سوابق رو یک جا به کناری میگذاریم، این یه نقطه تاریک خطای اشتباه رو غالب میکنیم بر تمام خوبی های پیشین. این روش بسیار اشتباه و غلطی است که در میان بسیاری از انسان ها شایع و جاری است. عزیزان، سنت الهی این چنین نیست. خداوند سبحان اگر خطا و اشتباهی از بندگان او سر میزند، ذات حق یه مقطع، یه لحظه، یه حال بندگانش رو نمیبیند. نگاه جناب باری تعالی فراگیر و جامع بر دیروز و امروز و فردا و درون و برون و همه ویژگی های بندگان اوست. ذات حق فرصت ها رو در اختیار بندگانش میگذارد، نه اینکه با یه روش تکحصی انسان ها رو از صفحه روزگار محوشون کند. حتی در باب گناه در روایات معتبر از زبان مقدسه معصومین محمد و آل محمد، دوستان عزیزی که یادداشت میکنن و مایلن مراجعه کنن، جلد ششم بهار مجلسی بسیار زیباست. از همون آغاز ابتداعا بحث استغفار است، بعد توبه، حدود 60-70 صفحه است. چه روایاتی رو این محدث خبیر در اونجا گردآوری کرده است که هنگامی که فرزند آدم گناهی میکند و ذنبی مرتکب میشود، عجل له، به او عجل داده می شود، مهلت داده می شود. یعنی اون لحظه ای که گناه از انسان صادر می شه، نه فرشتگان الهی می نویسند، نه خداوند این گناه رو گناه محسوب می کنه از بندگانش، تا حد اقلی که در این روایات داریم ابتداعاً 6 ساعت، 6 ساعت، بعد 3 ایام، 3 شبانه روز، فراتر از این هم رو داریم. خداوند فرصت می دهد که این انسان متوجه بشه، متنبه بشه، خطا رو خطا بداند، به خود آید، بازگردد. تمام. اینجا از مواردی است که خداوند شطور دیدی ندیدی، هیچی نمیماند. فرشتگان الهی از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همون دو فرشته مراقب نگهبان هم همونها هم از خاطرشون محو میشه، همونها هم نمی نویسن و ثبت نمی کنن، ندیدن که ثبت کنن. خداوند حائل و حاجبی بین گناه انسان و بین فرشتگان ضابط عمل هم قرار می دهد و حرمت به بنی آدم می گذارد. سنت الهی این است، این قاعده خداوندی است. در همونجا و در روایات داریم گاه انسان بعد از 20 سال از خطا و اشتباه گذشتهش یادش میاد و متذکر میشه که من 20 سال قبل چنین گناهی رو انجام دادم و خطایی رو انجام دادم، همونجا نادمانه سر به آستان جانم میگذارد، پشیمانی و ندامت خودش رو اعلام میکند و ذات حق میپذیرد بعد از 20 سال گذار از گناه، نه اینکه بعد از 20 سال خوبی با یه خطا اون 20 سال حسن رو نبیند، ذات حق به خطا رو بگذرد. روش خداوند سبحان این عزیزان، حالا ما انسان ها در قبال خطا وقتی یه اشتباهی و گناهی و لغزشی انجام میدیم قاعدتاً چهار حالت داریم. حالت اول این است که انسان به خطای خیش خرسند، شادمان و مصر است. الاصرار علی الذنب، این گناه رو کردم و عذرخواهی میکنم، نازش هستم، باز هم فرصت بیاد تکرار میکنم، بازم بتونم میزنم، بازم بتوانم میخورم. این روشی است که انسان‌هایی که تمام وجودشون مملو از شیطان شده است و وساوس شیطانی به جانشون فرو رفته است، همانها که کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، اونهایی که مهارشون در دست شیطان است این گونه‌اند. گناه اشتباه رو کردن، باز هم تکرار میکنن، هیچ خطا رو خطا نمیبینن، خوشحال از رفتار زشت خودشون. این گروه اول، تکلیف اینها معلوم است. آیه میگوید با شیطان و ابلیس و جنود ابلیس کب کبو فیها هم و الغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، همشون یک جا به درک واصل میشن و به قهر دوزخ الهی سرنگون خواهند شد. گروه دوم کسانی هستند که عزیزان گناه انجام میدن اما خطا و اشتباه خودشون را اصلا بر نمیتابند. انکار، ابتداءن اصرار، دوم انکار، اصلا کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. اصلا انکار میکنن، به هیچ وجه من الوجوه نمیپذیرند، سعی میکنن که گناه رو از دوش خودشون به طور کلی بردارند، شهامت پذیرش این که چنین خطایی رو هم کردن ندارن. اون گروه اول چنین روشی و اصرار بر گناهشون از غرور، کبر و شیطان صفتی برمیخیزد. این گروه دوم از عجز و ناتوانی و ضعف درونی نفسانی به چنین جایی میرسن که انجام میدن خطا رو به انکار میکنن. گروه سوم کسانی هستن که نه اصرار دارند نه انکار دارن، اعتذار دارن. اعتذار یعنی عذرآوری دارن، میپذیرن که فاعل بودند، عملی رو انجام دادن، اما باعث بودن رو نمیپذیرن. یعنی فعل رو از خودشون میدونن اما تقصیر رو، انگیزه و محرک رو دیگران میدونن. میگن بله من این گناه رو انجام دادم، من این فساد اخلاقی رو مرتکب شدم، من این مال مردم رو خوردم، این رشوه رو گرفتم، این کار رو انجام دادم، اما تقصیر من نیست، همه خوردن منم خوردم. میگن جامعه منو وادار به این کار کرد. موقعیت اقتصادی جامعه این چنین بود که من دچار چنین روش اشتباه و خطایی رفتم. بله من این کار رو انجام دادم. من چه تقصیری دارم؟ من که تقصیر ندارم. جبر زمانه ما رو چنین کرده است. جبر تاریخ ما رو چنین کرده است. این چنین و اون چنان به هزاران توجیه متوسل میشن که خطای خودشون رو به دوش دیگران بیافکنن. آنچه در عرف سیاسی امروز تو ادبیات و مصطلح سیاسی میگن فرافکنی. سعی میکنن فرافکنی کنن، یعنی خطا و گناه رو میپذیرند انجام شده است اما انگیزه، محرک، علت اون رو خودشون نمیدونن. میگن ما معلولیم، علت جای دیگریست، برید علت رو پیدا کنید. این گروه سوم. اینجا متاسفانه این گروه هم دچار تسویل و فریب شیطانی شدن که از هنرهای شیطان تسویله. در نفس ما مرتبه از نفس وجود دارد عزیزان به نام نفس مسوله. نفس مسولان جاست که شیطان میاد آراسته میکند. زین لهم الشیطان و اعمالهم، توجیه میکنه برای ما یه رفتار غلط رو. من حق دارم الان این رو بردارم، چه اشکالی داره از مال فلانی اگر من این رو بردارم؟ صدها توجیه برای من درست میکنن تا من امر مسلم حرام الهی رو مرتکب بشم، خطوط قرمز رو بردارم، زیر پا بگذارم و مسیرم رو به اشتباه و خطا طی کنم. متاسفانه این کار شیطان است که تسویل میکند، تزیین میکند، نفس ما هم میپذیره، نفس مسوله ما هم پیروی از شیطان میکند. این شد چند حالت؟ سه حالت. اصرار، انکار، اعتذار. حالت چهارم الاقرار، زمانی که انسان خطایی رو مرتکب می شود، اونگاه در پیشگاه حضرت حق، در پیشگاه قانون می ایستد، سر به زیر می آورد، می گوید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا، همان که پدر بزرگوار ما آدم چنین کرد و اگر نمی کرد و این میراث رو به فرزندان خیش نمی داد، ما میراث خار ابلیس و شیطان بودیم، که هنگامی که خدا به او گفت چرا چنین کردی، ما منعک الله تسجد از امرتک، چرا هنگامی که امرت کردم سجده کنی سجده نکردی، خلاف من به عصیان من کردی، گفت انا خیرون من، تشخیص من این بود که این کار را نکنم. با تمام غرور و نخوت و کبر و استکبار مقابل حضرت حق ایستاد. اما آدم که می دانست در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، هنگامی که خطا سر زد و نگاه کرد چرا آدم این کار رو کردی، سر رو به زیر افکند، با تمام خضوع و تواضع گفت پروردگارا می دانم ظلم به خیشتن کردم، نباید چنین رفتاری سر می زد، اما از پیشگاه حضرت تو فرصتی می خواهم جبران کار خیش کنم. اقرار و اعتراف میشه این که انسان خطای خودش رو می فهمد، می شناسد، می پذیرد و در پی آن است که بر صدد جبران برایم. تقاضای فرصت دوباره از پیشگاه قانون به خداوند سبحان میکنه تا مسیرش رو مجدد به سوی طریق حقیقی صراط مستقیم آری از خطا و اشتباه قرار بده. این میشه اون حقیقت توبه. حالا دقت کنید، ربط آیه از اینجاست. هنگامی که توبه با این معنایی که عرض کردم بخواهد شکل بگیر عزیزان، نکته اول توبه اون آگاهی و شناخت و خودآگاهی است. یعنی انسان باید به این آگاهی و شناخت برسد که این رفتاری که من انجام دادم خطاست. انسانی که نمیداند این رفتار خطا رو داره انجام میده، بار دهم هم انجام میده، بار صدم هم انجام میده، هیچ مسئولیتی نداره از تکرار. هنگامی که انسان خطای خودش رو خطا نمیداند و نمیبیند، آسیبها و زیانها و پیامدهای خطا رو نمیداند و متوجه نیست، ملتفت نیست، این انسان چه دلیلی داره که روشش رو تحرک کنه؟ اگه داره لذت میبره، اگر سرخوشی دارد، خب ادامه میده این مسیرش رو، چرا ترک کنه کار و روشش رو؟ اولین مرحله توبه شناخت و آگاهی است. یعنی انسانی که میخواد از مسیر خطا برگردد، تا زمانی که روش خودش رو اشتباه نداند، تا زمانی که دقت کنیم بینش و نگرشش رو اصلاح نکند، ره به جایی نمیبرد. قدم اول توبه، گام و مرحله اول آن است که ذهن و فکر و اندیشه انسان به خود میاد. انسان آگاهانه میبیند این چه راهی است که من دارم میرم، این چه کاری است که من کردم، چه کردم با خودم، با عمرم، با جوانی، با زندگی، با داشته‌ها، با آینده، این چه پیامدهایی است که دامن من و نسل من و جامعه من رو خواهد گرفت از این خطا و اشتباهی که مرتکب شدم. این شناخت میاد، چقدر مبارک. حالا از کجا بیاد؟ تلاش خود انسان باشه، از جان دیگری به انسان برسد، تلنگری از سوی خداوند می آید، هاتف غیبی به گوش می گوید، صدها را خدا برای این شناخت برای ما انسانها قرار داده است. لازمش اینه که ما بخوایم یه نگاهی به رفتار خودمون داشته باشیم، سرمون رو کبکوار نندازیم و بریم، یه نگاهی، یه توجهی، یه التفاتی. ما اکثر الابر و اقل الاعتبار، خداوند فراوان راههای این رو به خدا آمدن رو برای ما انسان ها تو زندگی قرار داده است. میبینیم شب و روز اطراف خودمون پیامدهای خطا و اشتباه رو پیرامون خودمون در جامعه انسانی. قدم اول اون علم و شناخت و آگاهی است. خب حالا وقتی این علم و آگاهی و شناخت به خطا میاد، مرحله دوم حالی است که در وجود انسان دست میده، یعنی یه تحول، یه حال خوش روحی. اگه نیاد این حال خوش روحی، اون سومی که میخوام بگم نمیاد و اثر نمی کنه. این آگاهی که اومد، یه مرتبه انسان به خودش فرو میره، یه مرتبه یه انفعال نفسانی، یه مرتبه یه احساس جدایی، دور شدن از محبوب، فاصله گرفتن، محروم شدن از جمال جانان، محروم شدن از دامن یار در وجود انسان دست میده و احساس میکند که او را نمیبیند و نگاه به او نمیکند. حضرت دوست به خود میاد، در پیان است این حال خوش رو در وجود خودش نگاه دارد، تقویت کند، متصل میکنه مرحله بعدی. پس ابتداعا علم و شناخته، دومی حال و تحول است در مسیر توبه، سوم فعل و عمل است، یعنی اون آگاهی به خطا، این حال خوشی که در وجود آمد و ما رو به وجد آورد و دانستیم که باید یک کاری کرد. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. وقتی این حال خوش دست اومد، میگید آمدم دیگه، اینجا جاییست که انسان می آید، حرکت میکنه به عمل و فعل، منجر و منتهی میشه. این گام سوم، مجموعه توبه این سه مرحله است عزیزان، این سه نکته است. اون دو نکته اول یعنی علم و حال تو کلمه استغفار است، اون فعلش عملش تو واژه توبه است. فرمود و انستغفرو ربکم، ببینید دارین چه کار میکنین، به خود بیاید تو این مسیر عبودیت اگر قرار گرفتید، مانع رو بشناسید، سرتون رو پایین نندازید، بدانید که چرا داریم در جا میزنیم، بدونید که چرا داریم تزیین میکنیم این عمر رو، ره به جایی نمیبریم. شناخته بیاد به دنبال اون حال خوش میاد، حالا بشتابید به سوی اون که در مقام عمل مسیرتون رو تغییر بدید، و لا اگر مسیر رو تغییر ندادید، دیگه دارید زاویه پیدا میکنید از عبودیت. یه مرتبه به خود میایید، میبینید فرسنگ ها از هدف و مقصود و مسیر جدی آفرینش فاصله گرفتید. خیلی زیباست این نظمی که خداوند سبحان در آیه شریفه اینجا مطرح میکنه. پس دستور اول آن بود الله تعبدوا الا الله، پذیرش و پرستش خداوند است و سر در خط عبودیت و بندگی، و صراط مستقیم رو در دل و جان و عمل پیاده کردن. در این وادی نیاز به اون داریم که تحت حمایت خدا باشیم، کاستی هامون رو جبران کنیم، موانع رو برداریم. یه شناختی میخواد، یه حالی میخواد و یه رجوع و بازگشت و تغییر مسیری نسبت به خطا و اشتباه. دوم و انستغفرو، سوم ثم توبو. خب حالا به اینجا که رسیم، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، دستور آمد، فرمان صادر شد، الله تعبدوا الا الله. پیام این کتاب چیست؟ که احکمت آیاته ثم فصلت، عبودیت خداوند. بدیهی است در قبال این دعوت الهی انسان‌ها دو گروه میشن. در قبال این دعوت الهی گروهی به تمام وجود و جان می آیند و می گویند ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مشتاقانه به جد میان این مسیر عبودیت رو با تمام سرمایه و توان طی می کنند، پایانشون رو الان میبینیم. اما یه گروهی هم هستن که نه، یا روی گردانی میکنن، یا به کبر برخورد میکنن که اشاره کردیم، یا جهل و عجزشون رو تغییر نمیدن، با همون روش که حال روز اونها رو هم در آیات بعدی همین الان امشب بازگو می‌کنم خدمت دوستان. اما اونها که آمدند و پذیرفتند و مسیر عبودیت رو روش زندگی خودشون قرار دادن، یمتعکم متاعا حسنا، بندگان ما خداوند سبحان می‌فرماید اگر اومدید و در این مسیر قرار گرفتید، بعد میدانید چه میشه؟ من اینجا جمله رو بگم، ببینید بالاخره ما انسان‌ها این نکته رو میدونیم، خداوند ما رو تو این دنیا قرار داده است، جسم ما خاکیست، دنیاییست، تمایلات دنیوی دارد، روح ما هم وقتی میاد با این جسم قرین میشه اون هم تمایلات جسمی و خاکی پیدا میکند، و اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بنای زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر از در هست و هر نیست. این نیازها و این حاجاتی که در درون ماست به لحاظ مادی و جسمی ما رو به زمین می کشد، ما رو به دنیا می کشد عزیزان، و این تمایل در وجود ما هست و این حب در جان و دل ما دیده میشه که به هر حال این وابستگی رو به زندگی دنیامون داریم و این دغدغه رو داریم. ببینید گاه به ذهن انسان‌ها می آید که اگر در مسیر خدا قرار بگیرند، اگر بخوان دینداری کنند، لازمه دینداری و تقوا و بندگی خداوند و عبودیت الهی محرومیت از این زندگی است. یعنی اگر کسی بخواهد دیندار و بنده خدا باشد، لازمش اینه که دیگه محروم باشه از لذت‌های دنیا، از تمتعات دنیوی، از بهرمندی هایی که دیگران دارن، میخورن، مینوشن، لذت میبرن، کام دنیا میبرن، اما اونهایی که اهل ایمان و تقوا شدن دیگه اینها حق ندارن دست به سیاه و سفید بزنن. اینها نمیدونم این جمله از کجا آمده است، از دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرتو حرامون علی اهل دنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. این تو احادیث ما نیست، اما معروفه، بعضیا به زبان جاری میکنن، شاید سر منبرم بخوانند این رو. دنیا بر اهل آخرت حرام و ممنوع است، آخرت بر اهل دنیا حرام و ممنوع است، دنیا و آخرت بر اهل الله حرام و ممنوع است. ما نفهمیدیم یعنی چه، این چه حرفی است که زده میشه. خداوند سبحان وجود ما رو عزیزان به گونه ای آفریده است که این حوائج دنیوی در وجود ماست، دنیا رو هم آراسته است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما این دنیا رو زینت کردیم و این دنیای آراسته رو یه ویترینی قرار نداده است که ما رو بجزانه، نگاه کنیم ببینیم بعد بگم جیزه دست نزن، اگه دست بزنی اوفت میکنیم بعد میری جهنم میسوزی. نه این نیست، خداوند این دنیا رو نیافرید است برای اینکه هنر نمایی کند و فقط بخواد به ما نشان بده که ما چی داریم، چی بلدیم ما بدانید. اما صبر کنید تا بعد یه وقتی بهتون چیزای خوبی خواهیم داد در آینده. این نگاه نگاه قرآن نیست عزیزان، این تعلیم معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. نیست، بلکه اون چه دیده می شود در این کتاب مستطاب که الان می بینیم پیش روی ماست قصه دیگریست. خداوند سبحان مسیر زندگی ما را و حیات ما را در این دنیا قرار داده است. ما از سراچه سپنج دنیا به تمام ابدیت و حقیقت باید برسیم عزیزان. ظرف و سیر رشد جایگاه کمال و حرکت ما در این دنیاست و ابزاری که ما را به کمال و زوال در این دنیا میرساند المال و البنون زینت الحیات دنیا. این مال، اموال، فرزند، قدرت، ثروت، جمال، اینها ابزار رشد انسان است. یمدکم به اموال و بنین، خداوند اینها رو به عنوان مدد خودش در قرآن یاد میکند. اما همینها که انما اموالکم و اولادکم فتنه، وقتی انسانها اون غایت و هدف رو از دست میدن مع الاسف سرگرم و دلبند این مال و بنون میشن، فراموش میکنن که خداوند چطور اینها رو به اینها داد، برای چی به اینها داد. اینجاست که فاجعه شروع میشه، اینجاست که مشکل شروع میشه. نه اینکه نمیشه
انسان مؤمن اگر مؤمن شد دیگه محروم میشه. من اینو به زبان بعضی از دوستان جوانم میگم، همین امروز صبح در مسجد النبی عزیز سوال میکردند از من که آقا بعضی ها اینها هیچ دین ندارن، ارتباطی هم با خدا ندارن، اما زندگی های خوبی دارن. بعضی ها که دین دارن متدینن، اینا زندگی خوبی ندارن. خب یعنی این حرف معنیش چی میشه؟ آیا کسی میتواند ادعا کند یک قانون به اصل بگه، بگوید هر که از خدا دور است همه اونهایی که از خدا دورن زندگی خوبی دارند، یا همه اونهایی که با خدا زندگی میکنن زندگی بدی دارند؟ این وجود داره؟ کسی میتونه اینو بگه اثبات کنه؟ نه. آه میتواند بگوید بعض از انسانهایی که به خدا سر و کاری ندارن دنیای خوبی دارند، بعضی از انسانهایی هم که با خدا سر و کار دارن دنیای خوبی دارند، بعضی از انسانهایی که با خدا سر و کار ندارن دنیای خوبی ندارند، بعضی از انسانهایی هم که با خدا سر و کار دارن دنیای خوبی ندارن. ولی این جملات درست، این چهار گزینه‌ای که گفتم درسته. ببینید من میخوام جمله بنیادی رو بگم خدمت دوستان عزیز. اصل دیدگاه رو درست کنیم، بیایم انشاءالله تو آیه شریفه. اگر در ذهن ما چنین بگنجد که بین دنیا و دین جمع نمیشه، یا اساسا این بحث پیش میاد که در این سال و ماهای اخیر هم بوده، از تو این صد سال اخیر هم بوده، به خصوص در غرب و تو کشور ما هم اومد، شاید مثلا دههای 40 و 50 بعضیا چیزی هم نوشتن در اینجا، کتابهایی هم نوشتن که آقا اصلا رسالت دین هیچ دخلی به دنیا نداره، اصلا ربطی به دنیا نداره، دین اومده فقط آخرتتون آباد کنه، کاری هم به دنیاتون نداره، دنیا مال خودتون، دین فقط میخواد آخرتتون آباد کنه، شما رو بهش برسونه. نه این نیست عزیز من. چون نگاه کنید به تعالیمی که خداوند در قرآن مطرح میکنند، بخش عمده از این تعالیم مال دنیاست. احل الله البیع و حرم الربا، آیا رواج اقتصاد دنیوی ماست یا مال جهان آخرت ماست؟ همین دنیای ماست. قواعد جزایی اسلام که در قرآن مطرح میشه مال دنیای ماست یا مال آخرت ماست؟ مال دنیای ماست. روابط خانوادگی، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، زوجیت و اصول سگانه خانواده متخذ از آنی 21 سوره مبارکه روم، آیا اینها مال آخرت ماست یا مال دنیای ماست؟ مال دنیاست. بخشی از تعالیم دین قطعاً نتیجه اون در دنیاست عزیزان، برای دنیای ما کار دارد. بخشی از تعالیم دین مستقیماً آخرت رو زیر پوشش قرار میدهد، و در مجموع دین پیامش آن است که دنیای شایسته برای آخرت شایسته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. پس این توقع که اگر کسی بخواهد دیندار باشد بعد دنیادار نمیتواند باشد، یعنی نباید از دنیا استفاده کنه، نباید از دنیا بهره بره، این توقع غلطه و این توقع بوده است. ما به حاضر رسول یعکل و تام و یمشی فی الاسواق، اصلا این توقع از همون روز اول گفتن این چه پیامبریست که غذا میخوره، چه پیامبریست که سر سفره مینشینه میخوابه، چه پیامبریست که بازار میره خرید میکنه تجارت میکنه. گویا منافاتی به این میدیدن، اصلا همون جامعه مشرک این حرف رو میزدن. تا الان این قصه بروز ظهورش میشه تو این نظریه ای که عرض کردم و این بحثی که نمیخوام اسم ببرم، خیلی هم تو مملکت خود ما شاید بر تنور این توفتند و چنین مطالبی رو بازگو کردن برای دورانی نسلی از این جامعه ما. و حال این که قصه این هست، یک کلمه، چون این بحث من بارها گفتم اینجا خدمت دوستان، به خصوص در سوره مبارکه اسراء، تکرار نمی کنم، به خود آیه میخوام برگردم خدمتون. قصه این هست که انسان در دنیا از نعمت‌های الهی برخوردار و بهره‌مند می‌شود، اما نعمت‌هایی که در مسیر رسیدن او به حیات شایسته و پاکیزه ابد و جاودان مددکار باشد. اگر استفاده انسان از ثروت، موقعیت، نعمت‌ها و حشمت دنیا مانع رسیدن به حیات بعدی بود، این نقض غرض آفرینش است. اما اگر استفاده انسان از دنیا تسهیل کننده و عامل حرکت انسان به سوی حیات ابدی باشد، این مقصد خلقته. خداوند این گونه انسان را آفریده است و برای این موقعیت و مکنت را هم در اختیار انسان قرار داده. حالا ببینید، فرمود عبودیت کنید خدا را. اگر در این مسیر خطایی کردید، دل رو به او بدید، زیر غفران الهی بنشینید بر شما ببارد، مسیرتون رو تغییر بدید، توبو، نتیجه این میشه یمتعکم متاعا حسنا. کجا؟ قیامت؟ نه نه، یمتعکم متعین، میمتعین، هر کجا به کار برده می شود. متاع به معنای بهره برداری موقت که به مقتضای دنیاست. به حج تمتع، حج تمتع میگن. چرا به این حج حج تمتع میگن؟ به دلیل اینکه شما اومدید مکه، عمرتون رو انجام دادید، حالا از احرام به در میایید، چند روز کوتاه متمتع میشید، استفاده میکنید، احلال میکنید، محرمات 24 پنجگانه رو دیگه ندارید. حالا انشالله باید یه جوری برنامه ریزی کنید، احرام رو ببندید که ظهر نهم قطعا در عرفات باشید. به دلیل اون چند روز استفاده این که میکنید و بهره ای که میبرید، تمتع این که دارید کوتاه مدت، این حج رو میگن حج تمتع. به ابزار خانه که استفاده میکنید فرسوده میشه، میگن امتعه، متاع. توجه میفرمایید؟ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، خداوند بهرمندتون میکند. اگر شما در مسیر عبودیت خدا قرار بگیرید، موانع رو بردارید، وعده مسلم الهینه که در دنیا متمتع میشید، در زندگی دنیاتون، اونم متاعا حسنا، اونقدر سطحای زیباست که من دلم نمیاد رجم از آیه شریفه، به خصوص تو این عنوان و وصفی که خداوند میارد متاعا حسنا. اما اجازه فرمایید بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. یه سری بزنیم به نهج البلاغه نورانی امیر المؤمنین. و خدمت دوستان عزیز، من یه جمله ای رو بگم بخونم پیرامون آیه، بعد این متاعا حسنا رو خدمت دوستان شرح و بسط بیشتری بدم. از نامه های بسیار گران سنگ نهج البلاغه نامه 27 نهج البلاغه است که وجود مبارک امام به محمد ابن ابی بکر می نویسد. هین قلده مصر، هنگامی که ولایت و خلافت مصر رو به محمد ابن ابی بکر می دهد. می دونید محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول به گونه این مقام و قرب و جایگاهی که در نزد امیر المؤمنین داشت که مانند فرزندان علی برای امام مکرم بود، که هنگامی که کشته شد به نیرنگ شامیان در مصر، امیر المؤمنین اونچنان در مرگ او میگریست که تاریخ می نویسد شانه های علی تکان می خورد در ماتم محمد ابن ابی بکر. فرستاده است او را به ولایت مصر، فرمود فخفض لهم جناحک، محمد تو والی مصر شدی، اما برای مردم باید تواضع کنی. فخفض لهم جناحک و علن لهم جانبک، باید گونتو با لینت قرار بدی، چهره گشاده برای مردم و رعیت داشته باشی، نه دژم باشی برای اینها، عبوس باشی برای اینها. و بسط لهم وجهک، گشاده رو باش. و آس بین هم فی لحظت و نظر، محبتت رو بین همه توضیح کن، تبعیض نداشته باش، با یه گروه خوش باشی، با گروه دیگر ناخوش باشی در مردمان جامعه. حتی لا یطمع العظما فی حیفک لهم و لا ییأس الضعفا من عدلک علیهم، تا قدرتمندان به طمع نیفتن در حسن رفتار با اونها و ضعفا مایوس از تو نشن که نگن این حاکم و این والی حق ما را به ما نخواهد داد. فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة، بدونید بندگان خدا، خدا از صغیرتون و کبیر اعمالتون میپرسد، و ظاهر و المستور، آشکار و پنهانتون. فإن يعذب فأنتم عذلم، اگر خدا به ظلمتون و عقوبتتون کند، خودتون کردید کار را. و إن يعفو فهو أكرم، اگر بگذرد کرامتوست. به اینجا که میرسید مطلبیه که من میخوام بگم. و علموا عباد الله، خوب دقت کنید از سخنان امیر عزیزان لذت ببرید. و علموا عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المتقین، این جواب اون شبهه که عرض کردم بعضیا میگن، سوالی که بعضی از جوونا، ان المتقین، بدونید متقین ذهبوا به عاجل دنیا و عاجل الاخره. امیر المؤمنین از ویژگی ها و صفاتشون چیه؟ امام المتقین. اگر کسی در اسلام مفهوم تقوا رو 100% رو فهمیده باشه و 100% رو پیاده کرده باشد، کسی جز امیر المؤمنین امام المتقین علی نمیتواند باشد. عزیزان، این امیر المؤمنین است، علی است که تقوا جامعه برازنده اوست و به تمام معنا متصف به صفات تقوا است. و خطبه متقین نهج البلاغه که گاهی خدمت دوستان گفتم، وقتی اومد حمام ابن شریح گفت سفلی المتقین که انی انظر الیهم، علی بگو متقین کیان که من ببینم. من فهمیدم با تقوا باش، خدا با متقین است. گفت ما که اینو نخواستیم، ما گفتیم بگو متقی را ببینم. ببینید سفلی المتقین که انی انظر الیهم، من میخوام اصلا جلوه کامل تقوا رو تو برام توصیف کن که ببینم. امام دید این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. این حمام طالبه، اگر از طالب علم رو معن کنی ظلم به علم کردی. ایستاد حمد الله و اسنا، لب باز کرد امیر المومنین، 100 نکته رو در مورد تقوا گفت که از ازل تا ابد کسی نگفته است. این مجموعه رو شد خطبه متقین امیر در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، به عنایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رخصت فرمود حضرت، نوشته شد. 500 صفحه این 2 صفحه رو من شرحش کردم با کتاب عنوان گلبانگ روحانی که قطعا خیلی از عزیزان دیدید این کتاب رو و این شرح خطبه متقین امیر المؤمنین رو. امام می فرماید ان المتقین ذهبوا، بدونید اگر کسی اهل تقوا باشه، ذهبوا به عاجل دنیا و عاجل الاخره. عاجل با عین یعنی فوری، آنی، نقد. عاجل با همزه یعنی مدددار، نسیه. میتواند نقد دنیا رو هم بگیرد ببرد و نسیه ی آخرت هم از او. متقین میتوانند هم دنیای شایسته ای داشته باشند هم آخرت شایسته ای. نه به این معناست که جامعه دینی بود تو این جامعه رفاه و توسعه و اقتصاد پیشرفته اینا معنی نداره. نه، معنی داره. ذهبوا به عاجل دنیا و عاجل الاخره، فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم. متقین در دنیا با اهل دنیا شریک میشن. ولم یشارکو اهل دنیا فی آخرت هم، اما اهل دنیا تو آخرت اینها شریک نمیشن. عجیب سخنان حضرت. سکن الدنیا به افضل ما سکنت، در دنیا زندگی میکنن، ساکن میشن، سکونت عادی. و اکلوها به افضل ما اکلت، میخورن از نعمتهای خدا خوب. فحزو من الدنیا به ما هزی به المطرفون، بهره میبرند از دنیا همان گونه که بهرمندان بهره میبرند. و اخذو منها ما اخذه الجبابرت المتکبرون، از دنیا میگیرند گاه چیزهایی که قدرتمندان میگیرند، اینها هم بهره میبرند. اما تفاوت اینها با دیگران چیه؟ ثم انقلبوا عنها بزاد المبلغ، اینها از تمام استفاده های دنیاشون زاد میگیرند، توشه میگیرند، سرمایه برمیدارند، سرمایه‌ای که اینها را به مقصد برساند. زاد مبلغ، میخورند، مینوشند، حاکمیت دارند، حکومت دارند، استفاده میکنند، قدرت دارند، اما از تمام اون چه خدا به اینها داده است زاد و توشه میگیرند و باقیش میبرند. و المتجر رابه، به عنوان یه تجارت خانه به دنیا نگاه میکنند که سود اون آینده اینهاست، بهرشون میبرند، داد و ستد میکنند. از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، دنیا بازاریست که در این دنیا گروهی در این تجارت خانه زیان میبینند و گروه دیگر سود. اصابو لذت زهد دنیا فی دنیا هم، اما در دنیا در عین لذت بردنشون زهد رو هم دارن، یعنی اسراف در بهره برداری و استفاده از نعمت ها هم نمی کنن. و تیقنوا انهم جیران الله قدم فی آخرتهم، و جای شک نیست که اینها فردا در قیامت همسایگان خدا هستند، جیران الله هستند. این متقینی که ذهبوا به عاجل دنیا و عاجل آخره. پس بنابراین این نیست که عزیزان اگر آدمی به عبودیت و بندگی خدا بیاد دنیاش دچار خلل میشه. خیر، ببینید دو ضرب در دو مساوی 4. یک جمله ای رو من یه مثال میگم، یه جمله ای رو قدیمی های کوچه بازاری هامون میگفتن، میگفتن آدم خوش معامله شریک مال مردمه. بیایید شما از فردا تمرین کنیم، ما چشم طمعمون رو از مال مردم به دلیل تقوا، چون از نشانه های تقوا این است که متقی هیچ رغبتی به مال غیر، به ناموس غیر، به جان غیر ندارد. قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، مؤمن قز چشم میکنه از چی؟ اما حرم الله علیهم، از هر چی خدا براش ممنوع کرده، جان دیگران، مال دیگران، ناموس دیگران بر ما حرام است. ما بیایم از فردا تمام طمع و چشممون رو از مال دیگران برداریم، به این اطمینانم به دیگران داده بشه که آقا شما اگر کرور کرور ثروتتون رو دست من بدید، یک اپسیلوم در این تصرف نمیشه. بعد نتیجه شما چی میشید؟ از فردا میشید امین این شهر. بعد مردم اگر کاری میخوان انجام بدن، از طریق شما انجام میدن، شما میشید واسطه خیر اقتصادی. بعد اوضاع اقتصادی خود من چی میشه؟ در اون صورت رونق پیدا میکنه، کسب و کار من رونق پیدا میکنه، تولید من بازار پیدا میکنه، توزیع من بازار پیدا میکنه. مگر غیر از اینه؟ انگامی که انسان به تقوا عمل میکنه، شما تو شهر اصفهان دارید، تو مشهد ما اسم نمیخوام ببرم چون شاید خیلی عزیزانی که مشهد آمده شده زیادی دارید، داریم ما در بعضی از شعبه ها و کسبها کسانی داریم که از دوستان منن، یعنی خب محبت دارن، در جلسات و مباحث خدمتشون هستیم. پدر کاری رو شروع کرده است بر اساس عمل صالح و تقوا، فرزندان مسیر پدر رو ادامه دادن، 40 سال این خانواده مثلا در این شعبه دارن این کار رو انجام میدن، برندشون به قول آقایون، محصولشون حرف اول رو میزنند. اگر کسی به مشهد الرضا بیاید از هر کجای این کشور به مشهد الرضا و خارج بیاد به مشهد الرضا، دیگه لازم میداند که چند روزی مشهد باشد در جوار علی ابن موسی، یه سری هم به میخانه اونها بزند، یه بهره هم از محصول اونها ببرد. گورو اینو فریضه میداند برای خودش. به اون عمل ساده رسیدن، نمیتونن جمع کنن مالشون رو، نمیتونن جمع کنن، اما کوچکترین عمل غیر صالح هم تو کارشون نیست، با تقوا زندگی میکنن، هیچ مشکل اقتصادی ندارن، مشکل تولید ندارن، مشکل مصرف ندارن. دینا عزیزان من، اینو تو حوزه های دیگه، بیاین صداقت در کلام، اگر کسی به صدق زندگی کنه، این کجا میمونه؟ پشت کدام در میمونه؟ اگر کسی با صداقت تمام زندگی خودش رو بنیاد بگذاره، ما باورمون نیست گاه، ما گمانمون این نیست. ما تقوا رو به عنوان یه راهکار عملی، راهکار اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و خانوادگی قبول نکردیم. اگر بپذیریم تقوا راهکاره، همون گور که امیرالمؤمنین میفرماید، خب دیگه درها باز میشه برامون. بعد میشه یمتعکم متاعا حسنا، خداوند متاع حسنتون میده. اما یه نکته ظریف بگم و عرضم تموم. فرمود بیاید تو وادی عبودیت، خداوند دنیاتون رو هم متمتعتون میکنه. اما فرمود متاعا حسنا، کلمه حسن دارای حسن بودن، یعنی نیک بودن، زیبا بودن، شایسته بودن. آنچه خدا وعده میده، نفرمود یمتعکم متاعا کثیرا، بحث کمیت نیست، بحث چیه؟ کیفیته. تمام همت دوستان پزشک ما و دانش پزشکی اینه که عمر انسان رو طولانی کنن. اگر مشکلی خود پیس میکری بذارن، این قلب کار کنه، تقویت بشه، ریت قلب بیاد بالا بمونه. اگر نمیشه با دیالیز نگه دارن، اگر نمیشه کلیه رو اینطور حفظش کنن، کبد رو اینطور حفظش کنن. تمام دانش پزشکی سعی میکنه که کمیت عمر 60 ساله رو 70 سال بکنه. انبیاء الهی رو کمیت عمر کاری نداشتن، رو کیفیت عمر کاری داشتن. گفت عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، ور به ناخوش گذرد یک نفسش بسیار است. اینا گفتن 18 بهار کسی عمر کند، اما عمر هستی به پیش عمر کمت، آفتابیست بر لب بام یا فاطمه. عمر هستی به پیش عمر 18 ساله تو، آفتابیست بر لب بام. عمر کم اما کیفیت عمر در عرش، در بلندای آفرینش و هستی. ملاک کیفیت عمر نه کمیت. یمتعکم متاعاً حسنا، خداوند متاع حسن بهتون میده، یعنی زندگیتون دارای حسن میشه، دارای نیکویی میشه، بهره میبرید، لذت میبرید از زندگی دنیا، معاش دنیویتون حتی متمتع میشید. این باز تاکید میکنم مال آخرت نیست، یمتعکم همینجا در دنیا این رو بهتون میده. کما که نقطه مقابل ضد این رو اگر تو قرآن بخوایم بگیم، میدونید کدوم آیه؟ فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، هر کسی که از مسیر ما بازگردد، روی گردانی کند، معیشت او نفرمود فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه قلیلا، اگر کسی از من روی بردگاند زندگیش فقیرانه میشه، نه، زنکا اینجا فرمود حسنن، اونجا فرمود زنکا. رویگردانی از خدا ممکنه ملتی میلیاردر باشه، اما یک روز خوش و یک شب آرام نداشته باشه، مدام متحیر، مدام در فشار و استراب، زنکه، زیقه، حسن نیست توش، قبه، پلشتیه، تیرگیه، رفاه نیست، جان نشاط نداره. اما یمتعکم متاعا حسنا، شما تو وادی عبودیت بیایید، خطاب اشتباهتون رو اصلاح میکنید، بعد نتیجه این میشه که خدا به شما لبخند میزند، زندگی به شما لبخند میزند، نشاط میاد، فرح میاد، شادمانی میاد، خوشی میاد، لذت از زن و شوهر و فرزند و کار و اقتصاد و تولید و صنعت و علم میاد، همه براتون شیرین میشه و به جایی میرسد که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تا اجل مسمى یعنی چی؟ یعنی تا پایان عمر، اینم تأمین کامل بازنشستگی. الی اجل مسمى و یعطی کل ذی فضل فضله، و خداوند هر صاحب فضلی رو فضلش رو به اون میده. دیگه فکر میکنم از جهت زمان گذشت، باشد این قسمت. و بعد روی دوم سکه را، روی برگردانی را، و این تولو، بعد چی میشه اگر این دعوت رو نپذیری؟ بگذارید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم و دائمه مباحث رو به حول قبه الهی محضر و بارکتون تقدیم بداریم. وقتی این ابیات رو خدمت بزرگواران خوندم، محضر و بارک عزیزان، که بالاخره گفت چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. یک جور می نویسید اما دو جور می خوانید. گشتن اول یعنی وابسته شدن، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. گشتن دوم یعنی روی برگرداندن، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. و این عنایت الهی است که عزیزم، هنگامی که بندگان او سر در خط طاعت او می‌گذارند، مسیرشون رو در منوال و مجرای رضای او قرار می‌دهند، دیگه قصه آن می‌شود که و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، دیگه خدا اداره می‌کنه کارش رو، خدا وکیل و کفیلش میشه. الیس الله بکافن عبده، قبول ندارید، نمیپذیرید که خدا کافیتون باشد؟ پروردگارا و عظمات آیات قرآن و آبروی سید الشهدا، دلهای ما را آن به آن به حضرت خودت متوجه کن، ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وامگذار، دست فضل و عنایات رحمتت را از سر ما برمدار. صلوات اینا بفرمایید. شب شب شنبه و شام جمعه و باز هم جمعه دیگر گذشت و
دلها در کوچه انتظار نشست و رهگذری از آن گذر نکرد تا غبار پای او توتیای چشم بشریت باشد. یبن الحسن ما تتصبر فی انتظار که ایها المحی الشریعه. بگذارید من ذکر توسل پایانی رو با چند سلام از وجود مبارک حضرت ولیعهد بر جد مظلومش سید الشهدا قرار بدم خدمت دوستان. به یاد این جمعه ای که گذشت در ناحیه مقدسه میخوانید السلام علی المقصل بدم الجراح. گویا مولا به جد بزرگوارشون چنین سلام میده: سلام بر اون کسی که با خون شریفت، با خون زخمها وجود تو غسل داده شد. السلام علی المظالم المستباح. سلام بر مظلومی که خون به وجود او مباح شد. السلام علی المنهور فی الورا. سلام بر آن مقتول و کشته‌ای که در ملاء عام و در میان جمع وجود او را گرفتند. السلام من علی من دفنه و اهل الغرا. سلام بر آن کشته‌ای که اهل بادیه او و عزیزانش را دفن کردند. دیگه یه مقدار جدیتر میشه: السلام علی المقتوع الوتین. سلام بر آن عزیزی که رگهای هستی گردن او. السلام علی المحامی بلا معین. سلام بر حمایت کننده دین خدا که یاوری نداشت. السلام علی الشیب الخضیب. سلام بر محاسن به خون خضاب شده. السلام علی الخد تریب. سلام بر گونه به خاک قلتید. السلام علی البدن السلیب. سلام بر آن بدن عریان. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب. سلام بر آن لب و دندانی که با چوب. السلام علی الرأس المرفوع. سلام بر سر مبارک بر سر نیزه برآمده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.